بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. همه ما میدونیم که از طرف خداوند متعال لطف و رحمت خدا حد و اندازه نداره. پروردگار عالم همونجور که خودش بی نهایت هست، محدود نیست، حد و اندازه نداره، رحمتش هم بی نهایت هست، حد و اندازه نداره. از طرف پروردگار عالم همین الان بی نهایت رزق آماده است، بی نهایت لطف آماده است، بی نهایت علم آماده است. از طرف خدا که حالت منتظره ای نیست که بگیم الان مثلا فرض کنید نداره بده، بعدن مثلا میتونه بده، نه خیر، همین الان آماده است. مهم این هستش که ماها چقدر میتونیم بگیریم، مهم این هستش که سهم ماها از اون بی نهایت های خدا چقدره. ماها که ظرفیت این رو نداریم که تمام بی نهایت رو بگیریم، چقدرش رو میتونیم بگیریم از رحمت و عنایت خدا، چقدرش رو میتونیم بگیریم. ببینید، من تقاضا میکنم این مسئله رو با خودمون مرور بکنیم. این جزء باورها و اعتقادات ما هستش دیگه. خداوند متعال الان تمام نیازها رو میدونه، علمش بی نهایته، میدونه که کی چی میخواد. این خدایی که علم بی نهایت داره و نیازها رو میدونه، دارایی بی نهایت هم داره. خزائن خداوند متعال تمام شدنی نیست. این خدای دانای دارا توانای بی نهایت هم هست. یعنی اگر بخواد به کسی بده، هیچ کسی نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. و این خدایی که این سه صفت رو داره، داناست، داراست، تواناست، مهربان بی نهایت هم هست. هیچ کینه ای از کسی نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. ماها ضعیفیم. ماها گاهی موقع کسی بهمون کوچکترین بدی بکنه، میخوایم تلافی کنیم، کینه به دل میگیریم. اما پروردگار عالم اینجوری نیست. خدا مهربان بی نهایت هست نسبت به بندگانش. این خدایی که این چهار صفت رو داره، جواد و بخشنده بی نهایت هم هست. هیچ بخلی نداره. من تقاضا میکنم این پنج تا صفت خدا رو در نظر بگیرید. به خدا قسم اگر کسی باورش باشه که چنین خدایی داره عالم رو مدیریت میکنه، تو هیچ جای زندگیش کم نمیاره، تو هیچ جای زندگیش به بنبست نمیرسه، تو همه جای زندگیش میتونه توکل کنه بر خدا. خدایی داره عالم رو مدیریت میکنه که میدونه چی میخوای، میتونه بهت بده، داره که بهت بده، مهربانم هست، بخشنده هم هست. پس اگر یه جایی بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه تو چی میخوای، نه از باب این که نداره بهت بده یا نمیتونه بهت بده یا کینه ازت داره یا بخل داره، نه خیر، اگه یه جایی بهت نداد، دوستت داره که بهت نداده. هر دادنی که دلیل بر این نمیشه که شخص مثلا فرض کنید به عنوان مثال خیر آدم رو میخواد، و هر ندادنی دلیل بر دشمنی نیست. گاهی موقع پدر و مادر یه چیزی رو که خطرناکه به بچهشون نمیدن، اون بچه هر چی پا میکوبه زمین گریه میکنه، پدر و مادر بهش نمیدن. شاید تو دلش بگه عجب پدر و مادر سنگدلی هستن، من این همه دارم گریه میکنم بهم نمیدن. اتفاقا اون پدر و مادر مهربانن که نمیدن، یه تیغ تیزی رو به بچهشون نمیدن، هر چقدر هم گریه کن بهش نمیدن. هر ندادنی که داله بر دشمنی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، رضوان خدا بر این مردی که دیشب عرض کردم خدمت شما، خیلی خدمت کرد به شیعه. این بزرگوار یه حاجتی داشت، خیلی نجف میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام برای گرفتن این حاجت. نجف زندگی میکرد دیگه، خیلی میرفت، این حاجتش برآورده نمیشد، بهش نمیدادن. مدت ها بود هی میرفت توسل میکرد، حاجت برآورده نمیشد. یه مرتبه کنار ذریع امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بود، یکی از قبیله نشینای اطراف نجف، از این روستاییایی که مال اطراف نجف هستن، یه بچه تو بغلش بود، بچه فلجی بود تو بغلش، کاملا معلوم بود دست و پاش شل بود، لمس بود به اصطلاح. اومد کنار ذریح حضرت امیر علیه السلام، این بچه‌شو انداخت کنار ذریح، همینجوری خطاب کرد به امیرالمومنین، بدون اینکه خیلی آداب و به هر حال رعایت خیلی از تشریفات رو بخواد بکنه، گفت یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. یکی از القاب امیرالمومنین ابوالقاس، ابوالقاس یعنی فریادرس، یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. علامه امینی وایساده بود نگاه میکرد، این بچه‌ای که همینجوری مثل یه تیک گوشت افتاده بود، یه چند دقیقه که گذشت یواش یواش انگار یه روحی اومد تو بدنش، دست و پاش سفت شد و بلند شد ایستاد و شروع کرد یه چند قدم رفتن. اول یه مقداری بد را میرفت و کج و کله را میرفت، بعد شروع کرد دویدن که باباش دوید و این بچه رو بغل کرد گرفت. مردم هم ریختن رو اینا، چون به چشم معجزه رو دیده بودن که این بچه شفا پیدا کرد، ریختن برای اینکه لباساشو مثلا بکنن، یه تیکشو بردن برای تبرک. خادمای حرم هم اومدن کمک دادن اینا رو به هر حال برداشتن بردن. علامه امینی تمام این صحنه رو دید، خیلی دلش شکست، خطاب به امیرالمومنین گفت که امیرالمومنین بی خودی اومدیم درس خوندیم، بی خودی اومدیم دود چراغ خوردیم و شبها بیدار موندیم، اگر جزو همین روستایی‌های اطراف بودیم زودتر حاجت ما رو میدادی، این همه مدت اومدم یه حاجت خواستم به هم داده نشد. با دل شکسته و عشق از حرم امیرالمومنین رفت بیرون. شب حضرت امیر رو در خواب دید. امیرالمومنین با یه لحن پدرانه بهش گفت شیخ عبدالحسین تو از خود ما هستی، اگه یه مقداری دیر بهت میدیم یا نمیدیم بهت، تو از خود ما هستی، دوست داریم، دوست داریم هی بیای در خونه ما، دوست داریم هی بیای اینجا. اینا اگه بهشون زود ندیم کفر میگن، اینا باید زود بهشون داد، ولی تو از خودمون هستی. گاهی موقع به خودمونی ها دیرتر میدن، گاهی موقع به اونایی که دوستشون دارن دیرتر میدن. در قرآن هست حضرت موسی دعا کرد که خداوند، یه دعایی تو سوره کهف هستش، از خداوند متعال چیزی رو خواست، خدا فرمود قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسی و برادرش هارون، خدا فرمود دعای شما مستجاب شد. در روایت داره که 40 سال بعد بهش دادن، 40 سال بعد بهش دادن، با اینکه پیغمبر مستجاب و دعوه هستش اما 40 سال بعد بهش دادن. یه موقع هایی هستش که به هر حال اگه آدم دیر میدن، نه از باب اینکه خدا نمیدونه تو چی میخوای یا نداره بهت بده یا نمیتونه یا بخیله یا نامهربانه، نه، دوست داره، یه مصلحتی هست، درگیر نشو با خدا، با خدا درگیر نشو. خدا رحمت و عنایتش بی نهایته و این بی نهایت همین الان آماده است، منتها سهم من و شما از این بی نهایت خدا به اندازه ظرفیت خودمونه. تو ظرف وجودت رو بزرگ بکن، خدا بیشتر بهت میده. اگر ما یه جایی محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، چون محدودیم، چون ظرفمون کوچیک. بعضی‌ها رو خدا بهشون یه نعمت میده خودشون رو گم میکنن. خدا یه نعمت کوچیکی به بعضیا میده، یه زیبایی به کسی میده، به جای اینکه خرج خدا کنه خرج معصیت بکنه، خودشو گم میکنه. خدا میگه بابا تو ظرفیت نداری که، یه زیبایی بهت دادم خودتو گم کردی، تو ظرفیت از خودت نشون بده، من خیلی بهت میدم، من بی‌نهایت دارم، ازم کم نمیاد که. بعضیا هستن که یه نعمت کوچیکی خدا بهشون میده، یه ثروتی، یه قدرتی، یه شهرتی، یه مقامی، موقعیتی بهشون میده، خودشون رو گم میکنن. خدا میگه بابا ظرفیت نشون بده از خودت، بذار من بیشتر بهت بدم. یه شخصیست به نام ثعلبه انصاری، اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله دعا بکن خدا به من ثروت بده، من وضعم خوب نیست. پیغمبر فرمود ثعلبه همینی که داری به نفعته. این می اومد خیلی سماجت میکرد، انقدر اومد به پیغمبر اصرار کرد، هر روز می اومد میگفت یا رسول الله دعا کنید خدا به من ثروت. پیغمبر میگفت بابا با همین دینت محفوظه، همین مقداری که داری بسته. این باز می اومد اصرار میکرد، پیغمبر اکرم گفت خدا اون چی که ثعلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید، یه ارث سنگینی بهش رسید. ثعلب با این ارثش دام خرید، گوسفند و شتر و برحال گاو و اینجور چیزا خرید و کم کم دیگه جاش تو مدینه نمیشد. یه چراگاه و مرتع بزرگی اطراف مدینه خرید، دیگه از مدینه رفت بیرون. به نمازای پیغمبر نمیرسید بیاد، دیگه سرش شلوغ شده بود، به نماز نمیرسید بیاد، هفته یه بار و ماهی یه بار و بعدش دیگه نمیومد. ایام جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر اکرم مأمورینش رو فرستاد برای جمع‌آوری زکات و از جمله کسانی که زکات بهشون تعلق میگرفت همین ثعلبه بود. مأمورین پیغمبر وقتی رفتن بهش گفتن که ثعلبه، تو هم کشاورزی داری هم دام داری، زکات به تعلق میگیره، باید بخشی از مالت رو برای فقرا بدی. ثعلبه گفت زکات؟ مگه ما یهودی هستیم که جزیه بدیم، مالیات بدیم؟ گفتن بابا جزیه یه چیز دیگه است، زکات مسلمان باید بده، حق فقرا هستش تو اموالته، باید بدی. گفت این حرفا نیست، ما اینا رو با زحمت گیر آوردیم، بی خودی پولمون رو نمیدیم به کسی. نداد. مأمورین پیغمبر اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده. پیغمبر سه مرتبه فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لث، وای بر او، من گفتم تو خودتو گم میکنی، تو ظرفیت چا نداری، من گفتم تو دینتو خراب میکنی. بعضیا ظرفیت از خودشون نشون نمیدن، ولی خدا که کم نداره که. اون خدایی که من و شما باور داریم خدایی است که بی‌نهایت ها رو در اختیارشه. ظرف باید بزرگ باشه، بی‌نهایت همین الان برات تنزل پیدا میکنه، همین الان تو دامنت میریزه. من انشاءالله تو این شبهای آینده بعضی از چیزهایی که ظرفیت آدمو بزرگ میکنه، آدمو توسعه میده، رشد میده، آدمو تو چشم خدا بزرگ میکنه که خدا بهش بیشتر بده، بعضی از عواملش رو تو این شبها خدمتون عرض خواهم کرد. یکی از عواملی که خیلی ظرف وجود آدم رو بزرگ میکنه، توسعه میده و باعث میشه که از خدا آدم زیاد بگیره، این هستش که قدر داده های خدا رو بدون. میشه که خدا بهت داده، قدر بدون، خدا بهت بیشتر میده. یکی از چیزهایی که بسیار آدم رو بزرگ میکنه اینه که قدردان همین مقداری که خدا بهش داده باشه. خدا میگه فلانی، تو این مقداری که من بهت دادم و قدردانی نمی کنی، تو همین مقداری که من بهت دادم و شکرشو نمی کنی، وقت باز هی میگی به من بده. خب اگه من بهت بیشتر بدم که وبال گردنت، قیامت خودت گرفتار میشی. خدا از سر خیر بهت نمیده، اونی که شکرگزار نیست. چون خدا میگه اگه من بهت بیشتر بدم، خب مسئولیتت سنگین، تو که شکرگزار نیستی، گرفتاریت بیشتر میشه. پس از سر لطف بهت نمیدم، از سری که دوست دارم بهت نمیدم. اما اگه تو شاکر باشی، این نعمتایی که خدا بهت داده رو ببینی، قدردانی بکنی، خدا میگه خب حالا که اینا رو که بهت دادم هضم کردی، حالا بیشتر بهت میدم، حالا سوء هاضمه نمیگیری. ببینید یه معده وقتی غذا توش ریخته شده، هنو اگه هضم نکرده باشه، هی بخواد غذا روش اضافه کنه، بیچاره میشه اون معده، سوء هاضمه میگیره. اون غذا رو تو هضم بکن، بعد اضافه کن روش. اون داده های خدا که بهت داده، اینا رو هضم بکن، شکر بکن و خدا بهت بازم میده. والا اگر نه، خدا میگه خودت سوء هاضمه میگیری، من بهت نمیدم. یک کسی اومد پیش امام رضا، این روایت رو خیلی گوش بدید، خیلی روایت قشنگیه. اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا اگه میشه یه کمکی به من بدید، من زن و بچه‌م مشکل دارن، فقیر هستم، یه کمکی به من بدید. یه سینی انگور جلو امام رضا بود، حضرت یه شاخه انگور برداشت بهش داد. این بنده خدا گفتش که آقا انگور چه به کارم میاد، شکم زن و بچه هم گرسنه است، این شاخه انگور رو دو مرتبه برگردون. یه چند دقیقه گذشت، یه کسی اومد تو اتاق، سلام کرد به امام رضا، گفت آقا من خیلی دلم براتون تنگ شده بود، اومدم شما رو ببینم. امام رضا علیه السلام یه دونه انگور بهش داد، برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت آقا ممنونتم، من دلم تنگ شده بود اومدم شما رو ببینم، شما چقدر کریمید. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، گفت آقا همون یه دونه بسه، میرم توی کاسه آب میچکنم، همه خانواده بخورن متبرک بشن. حضرت سینی انگور رو بهش داد، گفت آقا من زبانم زبان تشکر ندارم، شما خیلی بزرگوار هستید، من اومده بودم شما رو ببینم، شما چقدر کریمید. حضرت فرمود یه چیزی بیارید با میخوام بنویسم. آوردن نوشت باغ انگورم رو بهش دادم. این باغی که این انگور رو ازش اومده، این باغ انگور رو من به این بخشیدم. اون طرف گفت آقا من زبان تشکر ندارم، زبانم لال، خیلی شما بزرگوارید. حضرت فرمود و زمینهای اطرافش رو. اومده خدایی که اون اول اومده بود یه مرتبه براشفته بلند شد و آقا این چه وضعیه؟ من فقیر بودم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، هی شما بهش دادید، هی شما بهش دادید. حضرت زیر اون نوشته نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور به تو دادم، قدردانی نکردی. به این یه دونه انگور دادم، قدردانی کرد. و خدا سنتش در قرآن این هست که اگر کسی قدردان نعمتاش باشه خدا اضافه میکنه. و من خواستم تأثیب خدا بکنم، هی اضافه کردم. ببینید همینه، سرش همین هست که تو اگر قدردان نعمتها باشی نشون میده که هضم کردی، نشون میده که هضم کردی، خدا باز بیشتر بهت میده. اما اگه قدردان نعمتها نباشی، خدا چون دوست داره دیگه بیشتر بهت نمیده، چون سوء هاضمه میگیری، چون باعث میشه که خودت نتونی قیامت اونجا بیشتر معطل میشی، چون دوست داره دیگه بیشتر بهت نمیده. نه از سر کینه بازا، از سر کینه نیست، باز از سر اینکه دوست داره بیشتر بهت نمیده. بنابراین قدردان باشیم. گاهی موقع ها خروار خروار چیز پروردگار عالم نعمت به آدم داده، آدم نمیبینه. یه چیزی رو که خدا به آدم نداده که اگه پشت صحنه شو ببینی برای چی بهت نداده، میگه خدای ممنونتم که ندادی. و همونو با خدا درگیر میشه آدم. بابا تو این همه که بهت دادم و ببین. دیدن نعمتهای خدا یک لطافت میخواد، یه لطافت روح میخواد. خود دیدن نعمتها، ما مثل ماهی تو آب آدم هست ولی آبو نمیبینه، نعمتها رو نمیبینه. من یه مرتبه خدمت آیت الله آیه عراکی بودم، این مرجع بزرگوار تقلید، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود ایشون. باور بکنید این پیرمرد از یک نعمتهایی اسم میبرد و گریه میکرد و خدا رو شکر میکرد که اگه من الان خدمت شما بگیرم شما خندتون میگیره، که اصلا اینا نعمته، اصلا به عنوان نعمت به چشم من و شما نمیاد. این پیرمرد اینجوری میگفت، گریه میکرد، میگفت ببین خدا ابروت رو بالای چشمت قرار داده، اگه این ابروها زیر چشم بود دادم چقدر زشت میشد. ببین انگشتات با هم دیگه مساوی نیست، اگه انگشتات با هم مساوی بود یه دکمت رو نمیتونستی ببندی. اینا رو میگفت به عنوان نعمتها، عشق میره که خدای ممنونتم. اینا اصلا به چشم امثال من نمیاد. دیدن نعمتهای خدا یه لطافت روح میخواد، یه لطافت میخواد. امام کاظم علیه السلام تو دعای جوشن صغیر، من تقاضا میکنم یه مرتبه تو مفاتیح بردارید دعای جوشن صغیر رو بخونید، بردارید بخونید، خیلی این دعا قشنگه. و امام کاظم زبان شکر آدم رو باز میکنه، کاری میکنه که آدم از صمیم قلب شاکر خدا باشه. من دو سه جملهشو فقط ترجمه میکنم براتون، ببینید امام کاظم چجوری با خدا حرف میزنه. میگه خدایا یک عده هستند که دوچار انواع بیماری ها هستن که اصلا لذت نوشیدنی ها و خوردنی ها رو نمیتونن بفهمن. الان اینجوری نیست؟ چه تعداد بیماری تو این عالم هست؟ به تعداد بیماری هایی که تو عالم هست تو نداری، به تعداد بیماری ها تو نداری. امام کاظم میگه خدا یه دستن اینجوری هن، فجعلنی من الشاکرین ولعالای که من الزاکرین، خدای شکرت. یه عده هستن الان تو شکنجه و زندان و سختی و مشکلات هستن. چه تعداد جرم تو این عالم هست که باعث میشه که آدم رو زندانی بکنه، مشکلات برای آدم به وجود میاره؟ به تعداد اون جرم ها تو نداری. خدایا شکرت، فجعلنی من الشاکرین ولعالای که من الزاکرین. یه عده هستن الان دور از وطن هستن، کسانی هستن که نمیتونن عزیزانشون رو ببینن. خب حالا تا حدی ما امثال شما بزرگوارهایی که اون کسانی که شاید عزیزانشون اطرافشون نیستن اینو بیشتر متوجه میشین. حضرت اونجا میفرمایید یه عده هستن تو غربت نمیتونن ببینن عزیزانشونو، اما من عزیزانم دور و برم هستن میبینم. خود این یه نعمته، خود این که آدم عزیزانش اطرافش باشه ببینه خودش یه نعمته. خدای شکرت، فجعلنی من الشاکرین. ببینید هی حضرت نقص ها رو میبینه یاد کمالاتی که خدا بهش داده بیفته، بیماری ها رو میبینه یاد سلامتی هایی که خدا بهش داده میفته، ناامنی ها رو میبینه یاد امنیت هایی که خدا بهش داده میفته و شکر میکنه. این خیلی قشنگه که آدم مقایسه بکنه. گفتن تو مسائل مادی خودتون رو با پایین تر از خودتون مقایسه کنید. در روایات هست که اگه میخواید شاکر این وضعیتی که دارید باشید، خودتون رو با پایین تر از خودتون مقایسه کنید. که خیلی از کسا چیزایی رو ندارن، سلامتی ندارن، از جهت مالی مشکل دارن، چی هستن، ولی تو اینجوری نیستی. خب آدم یه خدای شکره، این خیلی ارزشمند هست. تازه اینا هنوز نعمتهای مادی هستا، سلامتی و نمیدونم فرض کنید به عنوان مثال ثروت داشتن و خونه داشتن و زندگی داشتن و اینا، نعمتهای معنوی که بماند، که هر یکیش کافی هستش که آدم سر به سجده بگذاره تا قیامت. شوخی هست شما نعمت ولایت اهل بیتو دارید، به خدا قسم اگه بدونیم چه نعمتی داریم. امام صادق علیه السلام یه خادم داشت که هر جا که حضرت مثلا میرفت دنبال امام صادق میرفت، کمک میداد تو کارا بهش. حضرت مثلا توی جایی میرفت کاری داشت، این خادم دم در مثلا مرکب حضرت، اسب حضرت رو نگه میداشت. یه مرتبه مسجدی رفت امام صادق، خادم بیرون وایساده بود، مرکب حضرت، اسب حضرت رو نگه داشته بود. یه چند نفر از خراسان اومده بودن مدینه، اومده بودن برای دیدن امام صادق علیه السلام. خب حضرت تو مسجد بود، یکی از اونا اومد پیش خادم که مرکب امام صادق تو دستش بود، گفتش که من ثروت زیادی دارم، اهل خراسان هستم، ثروت زیادی دارم، حاضری تمام ثروتم رو بهت بدم؟ این مقام خدمتگزاری امام صادق رو به من بده، با هم دیگه عوض بکنیم جامونو. این گفتش که من برم از امام صادق بپرسم، یه مشورتی بکنم، بعد بیام جوابتو میدم. رفت تو مسجد به امام صادق گفتش که آقا اگه یه خیر کثیری خدا برا ما پیش آورده باشه، یه پول خوبی برا ما پیش آورده باشه، شما مانعش میشی؟ امام صادق قبول، نه خیر، تازه منم کمک میدم که بهت برسی خیری. گفت آقا خیر رسیده، یکی از خراسان اومده میگه حاضرم تمام ثروتم رو بدم، این مقام خدمتگزاری امام صادق رو ازت بگیرم. امام صادق علیه السلام فرمود عیبی نداره، هر جور که خودت مایل هستی بفرم. این وقتی داشت میرفت بیرون از مسجد، حضرت صداش زد، فرمود بیا، چون خیلی سال زحمت کشیدی و خدمت کردی به ما، حق برگردن ما داری، من یه چیزی بهت بگم و بعد بخوای بری برو. گفت آقا چی؟ امام صادق فرمود روز قیامت که میشه، تمام خلق اولین و آخرین، تمام خلق اولین و آخرین دست به دامن ما اهل بیت میشن، خود ما اهل بیت دست به دامن پیغمبر میشیم و پیغمبر اکرم به حجت الله، حالا تعبیر شاید اگه بخوایم ترجمه بکنیم، به هر حال به انوار الهی متوسل میشه، خود پیغمبر اکرم به انوار الهی متوسل میشه. روز قیامت همه دست به دامن ما هستن. من فقط خواستم اینو بهت بگم، اگر خواستی بری برو. این رفت به اون شخص خراسانی گفتش که ثروتت چقدره؟ گفت مثلا این مقدار، یه مبلغ سنگینی. گفت اگه 10 برابر این ثروت رو هم داشته باشی به من بدی، عوض نمی کنم با این مقام خادمی امام صادق، عوض نمی کنم. ما محبت اهل بیت تو ما هست، ولایت اهل بیت تو ما هست، در خونه اهل بیت هستیم. به خدا قسم این نعمت خیلی نعمت بزرگی است. امام صادق به شاگردش ابو بصیر فرمود ابو بصیر میدونی کی قدر این نعمت رو میفهمی، محبت و ولایت ما اهل بیت؟ ابو بصیر گفت آقا کی؟ حضرت فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا. خود امام صادق با دست اشاره به گلوش کرد، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا، اون موقع میگی خوش به حال من چه مذهبی داشتم، لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من. من این خاطره رو خیلی جهان نقل کردم، مادر بزرگ خود بنده، پیرزن خیلی بیشیله پیله و ساده و آدم متدینی بود، خیلی این قدیمی ها خیلی به هر حال توشون بیشیله پیله و با صفا بودن، مهربان بود. 16 سال پیش مرحوم شد. موقع مرگش من کنارش نشسته بودم، رو به قبلش کرده بودیم، این پیرزن آخر عمرش بود. براش سوره یاسین میخوندم، سوره صافات میخوندم، همین کارهایی که کنار محتضر انجام میدن من داشتم انجام میدادم. این پیرزن یه مرتبه حالت خفگی بهش دست داد، اینجوری دیگه نفسش بالا نمیومد، شاید بیش از یک دقیقه این شکلی میکرد، نفس نمیومد بالا. من پیش خودم گفتم تمام شد دیگه، از دنیا رفت، رنگش عوض شد، بودی یه دقیقه نفس نمیومد بالا. من گفتم تمام کرد دیگه. بعد از شاید یه دقیقه یا بیشتر نفسش اومد بالا. تا نفس اومد بالا گفت یا فاطمه زهرا، اولین کلمه که گفت گفت یا فاطمه زهرا. باز بعد از چند لحظه دیگه همین حالت بهش دست داد، حالت خفگی بهش دست داد، باز نفسش تا اومد بالا گفت یا فاطمه زهرا. اون موقع این حدیث امام صادق بر من روشن شد که موقعی که جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من چه مذهبی داشتم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من و شما داریم، دیگران ندارن. به یه مشکل برمیخوری یا فاطمه زهرا، یا صاحب الزمان، یا اول فصل، یا امیرالمومنین، دیگران ندارن این نعمت بزرگ رو. اینجای شکر داره. یکی از چیزایی که آدم رو تو چشم خدا خیلی بزرگ میکنه این که شاکر باشی. در روایت هستش حضرت موسی، این روایت تو سفینه البحار مرحوم محدث قمی آورده، حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده، عابدترین بندت رو. خدا فرمود برو فلانجا، فلانجا آدرس داد، عابدترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، دید یه بنده خدای فلجه نشسته، زمینگیره، مرض جزام هم داره، جزامی هم هست، مرض برس پیسی که لکه هایی هستش که رو پوست میفته، یه مرض جلدیه، این مریضی رو هم داره. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، عابدترین بنده خدا اینه، مثلا فکر کرد عابدترین بنده اونیست که الان سجادهش باید پهن باشه، حالا برخورد کرده به این فن. سوال کرد که خدای درست اومدم، این عابدترین بندته؟ همونجا جبرئیل نازل شد گفتش که یا موسی، عابدترین بنده خدا همینه، من الان مأمورم بیناییش رو هم ازش بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای به من بگو، از خدا برات بخوام. اون فرد گفتش که ممنونم یا موسی، نه، اون چی که خدا به صلاحم بوده داده، اون چی که نداده حتما به صلاحم نبوده، خدا که بخیل نیست، حتما به صلاحم نبوده، نه ممنونم. حضرت موسی گفت بنده خدا، خدا به چی داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، جزامی و پیسی و حلالم که نابینا شد و زمینگیر، خدا به چی داده؟ چرا سرتو بلند کردی به سمت آسمان گفتی خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، خدا چی بهت داده؟ برگشت به حضرت موسی گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که طبق آدرس گشتی منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم، من خدا پرستم، بقیه بت پرستن، خدا معرفتش رو فقط به میخوای خدا رو شکر نکنم که این همه به من چیز داده، این همه به من نعمت داده. که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده خدا اون کسیست که شاکرتر از همه است، اون کسی که قدردانه، اون کسی که نعمتی که خدا بهش داده رو میبینه. اگر آدم بخواد شاکر باشه در خونه خدا، که البته خدا تو قرآن گله میکنه ها، خدا تو قرآن میگه من یه گله ای از بندگانم دارم، و قلیل من عبادی الشکور، کمن بنده های شکرگزار من کم هستن. اگر آدم بخواد شاکر خدا باشه، سه قدم باید برداره. اگر آدم بخواد واقعا به این مقام شکرگزاری برسه که اگر رسید ظرف وجودش خیلی بزرگ میشه و خدا بهش خیلی چیزا میده، سه قدم باید برداره. اولین قدم همینی که الان گفتم، اولین قدمی که آدم نعمت ها رو ببینه، آدم نعمت ها رو ببینه، خود این خیلی مهمه، بشین فکر بکن. گاهی موقع ها ما زبان گلمون خیلی زیاده، هی گله میکنیم، هی گله میکنیم، هی درگیریم. بشین فکر بکن ببین خدا چقدر بهت داده. خود همین باعث میشه که آدم ببینید از خدا راضی بشه، حس بکنه که خدا خیلی بهش عنایت کرده، خیلی بهش لطف کرده. بنابراین اولین قدم اینه که بشین یه مقدار ببین چی بهت داده خدا. هی کمبودها رو نبین، هی نیمه خالی لیوان رو نبین، اون نیمه پرش رو ببین. این باعث میشه که آرامش هم آدم داشته باشه در زندگیش. آدم حس میکنه خدا مورد عنایت خدا هست، آرامش داره، فکر نمیکنه که زمین و زمان باهاش دشمنن، آرامش داره. این باعث میشه که آدم بتونه توکل بر خدا هم بکنه، چون وقتی میبینه خدا داره بهش عنایت میکنه پس میتونم به این خدای خوب تکیه بکنم. این باعث میشه که آدم راضی از خدا هم باشه، خیلی تبعات مثبت به دنبال داره. پس اولین قدمی که آدم نعمتهای خدا رو ببینه، این یک قدم. دوم این هستش که این نعمتها رو از اسباب ندون. بله، عالم دنیا عالم اسبابه. خدا اینجا عالم دنیا رو برای اینکه امتحان بکنه بنده هاش رو عالم اسباب کرده، یعنی مستقیم به آدم چیز نمیده، با اسباب میده. اگه میخواد شفا بده توسط دکتر و دوا و بیمارستان و با اسباب میده. اگه بخواد رزق بده با واسطه ها روزی میده. اگه بخواد علم بده با استاد و کتاب و دفتر و مدرسه و با واسطه ها میده. اگه بخواد هدایت بکنه به واسطه انبیا، اولیا، خوبان هدایت میکنه. خدا عالم دنیا رو عالم اسباب قرار داده که با واسطه ها چیز به ما برسه تا امتحان بشیم که آیا تو این واسطه ها گیر میکنیم یا اینکه از این واسطه ها رد بشیم به خدا میرسیم. بعضیا فقط تو همین واسطه ها گیر میکنن، یعنی فکر میکنن همینا دارن چیز به آدم میدن، اینا دارن روزی میدن، اینا دارن شفا میدن، اینا دارن علم میدن. تو همین واسطه ها آدم گیر میکنه. یه استادی بود در قوم، خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتش که من بچه که بودم، خود ایشون میگفت، حالا من تعبیری میگفت، من بچه که بودم خیلی شر بودم، حالا به تعبیر تهرانی ها میگفت خیلی تخس بودم. میگفت جوری بود که گاهی موقع از بابام یه چیزی میخواستم، بابام برای اینکه من لوس نشم که هر دفعه با گریه و به زور ازش یه چیزی بتونم بگیرم، برای اینکه لوس نشم میگفت به من میگفت علی برو تو آشپزخونه ببین موشا برات چیزی نیوردن. غیر مستقیم به من میداد، مستقیم به من نمیداد چون لوس میشم. یه مقدار گردو و یا مثلا برگی هلو یا زردالو رو میذاشت توی نلبکی، تو آشپزخونه چند تا سوراخ موش بودن، میذاشتم اون سوراخا. بعد به من میگفتش که علی برو ببین موشا برای چیز نیوردن، یعنی من بهت نمیدم، برو ببین موشا برای چیز نیوردن. ایشون میگفت من میرفتم میرم تو نلبکی هست خیلی تر و تمیز و مرتب، گردو و مثلا مغز گردو و برگی هلو و اینا برم داشتم. خود ایشون میگفت تا 8 سالگی من موشا رو دوست داشتم، میگفت چون رزاق خودم رو موشا میدونستم. حالا بعضیا تا 8 سالگی، بعضیا تا 80 سالگی رزاقشون رو موشا میدونن، واسطه ها میدونن. بعضیا تا 80 سالگی هم حتی رزاق رو واسطه ها میدونن، موش ها میدونن. نه خیر، اسباب در این حال که اسبابه ولی کاری نیست. در دعای هفتم صحیفه سجادیه امام سجاد میفرماید و تسببت به لطف کل اسباب، خدای اسباب به لطف تو اسبابن، به لطف تو اگه این شفا میده شفا میده، اگه این رزق میده رزق میده، اگر این علم میده علم میده، به لطف تو سعید، اگه تو نخواهی که نه. بنابراین آدم تو اسباب و واسطه ها گیر نکنه. این قدم دوم که آدم از اسباب استفاده بکنه. اینم من بگم از اون برم آدم نیفته، چون گاهی موقع ها بعضی از اسباب استفاده نمی کنم. میام توکل بکنیم به خدا. عزیز من، توکل به خدا معناش این نیستش که آدم از اسباب استفاده نکنه. یه خانومی به من یه موقع زنگ زد تو تهران، به من زنگ زد گفت حاج آقا من می‌خواستم بچه‌م رو، دخترم رو شوهر بدم، دامادی بگیریم. من توکل کردم به خدا، وقتی که اومد برای خواستگاری استخاره کردیم، استخارم خیلی خوب اومد، توکل بر خدا کردم دیگه، استخاره کردم خیلی هم خوب اومد. بعد دخترم رو دادم بهش، یه چند وقت بعد که شد خودشو نشون داد که با دامادی گیر اون اومده که نصیب گرگ بیابون نشه، اصلا خود گرگ بیابونه این همچی کسی. با اینکه خب حاج آقا من توکل کردم به خدا دیگه. من به ایشون گفتم که خانم بزرگوار، اون کاری که شما کردی اسمش توکل نیست، اسمش توکل نیست، اسمش تنبلیه. کی گفت برای ازدواج شما اول از همه بری سراغ استخاره؟ اسبابی که گذاشته شده برای ازدواج عقل خدا به داده، برو تحقیق بکن. پیغمبر اکرم بلد بود بگی که ایها الناس مسلمین، اگر بخواید ازدواج بکنید توکل کنید به خدا استخاره بزنید. اما پیغمبر اینو نفرمود. پیغمبر فرمود وقتی میخواد ازدواج بکنید ببینید طرف چه جوری هست، عاقل هست، با اخلاق هست، خانواده خوبی داره، این تحقیق بکنید. خانم تو تحقیق نکردی، کوتاهی کردی، اسم این کوتاهی کردن تو گذاشتی توکل، وقت از خدا هم گله‌مند شدی، میگه خدایا چرا من به توکل کردم نتیجه نگرفتم، داماد بد گیرم اومد. ها یه کسی میگفتش که من دلم از همه بیشتر برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نی، مردم خودشون خرابکاری میکنن تقصیر خدا میندازن، با خدا درگیر میشن. خب تو خودت کوتاهی کردی، تو خودت از اون اسبابی که بهت داده شده بود استفاده نکردی. بنابراین از اسباب آدم باید استفاده کنه. مرحوم نراقی در کتاب جامع السعادات نقل کرده که یکی از انبیا مریض شد، یکی از انبیا الهی مریض شد، گفت توکل میکنم به خدا، نرفت دنبال دواها و اون گیاهان دارویی که به هر حال خاصیت مداوا دارن، نرفت، گفت توکل میکنم به خدا. مدتی گذشت شفا پیدا نکرد، خطاب کرد که خدای من که توکل بهت کردم که چرا شفا پیدا نکردم؟ خطاب رسید که فلانی تو میخوای با این توکلت حکمت ما رو باطل کنی، ما اون گیاه رو حکیمانه خلق کردیم، اون اسباب مداواست، تو داری سراغ او، اگه تا قیامت اینجا بشینی نری از اون اسباب استفاده نکنی شفا سراغت نمیاد، از راهش باید بری. پس از اسباب باید استفاده کرد، اما تکیه بر اسباب نباید کرد. اسباب همه کاره نیستن تو این عالم. شما ببینید قرآن رو، حضرت نوح وقتی که از اون عذابی که امواج مثل کوه اومده بودن و آب داشت همه چیز رو از بین می برد، خب عذاب بود دیگه، اومده بود یه کشتی درست کرد که قرار شد مؤمنین رو نجات بده با اون کشتی. خب وقتی خواست به مؤمنین، این تو قرآنه، وقتی خواست به مؤمنین بگه که سوار کشتی بشید، از این سبب، از این اسباب استفاده کنید، اسباب نجات، ببینید اینجوری گفت، چقدر قشنگ، این یه فرد الهیه، این یه فرد فهمیده است. قالر کبوفیها بسم الله مجراها و مرساها، مردم سوار این کشتی بشید، با اسم خدا میریم بالا، یعنی رو آب میریم و با اسم خدا فرود میایم، یعنی این که از کشتی استفاده بکنید، ارکبوفیها سوار بشید، نگفت که من نوحم، توکل بر خدا بزنید به آب، اینجوری نگفت، کشتی درستی از اسباب استفاده کرد، اما گفتش که تکیتون به کشتی نباشه، قالر کبوفی ها سوار بشید، بسم الله، با اسم خدا هست که ما سوار میشیم و فرود میایم، بسم الله مجراها و مرساها، اسم خدا تو این عالم کار میکنه، پشت سر تمام اسباب شفا، دوا و دکتر و بیمارستان و درمانگاه، پشت سر همشون اسم شافی خداست، پشت سر تمام اسباب علم، دفتر و کتاب و مدرسه و دانشگاه و استاد، پشت سر همه اینا اسم علیم خداست، پشت سر اون صاحب کار تو مغازه‌ای که میری و حقوق در میاری و پشت سر همه اینا اسم رزاق خداست. و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، اسماء خدا همه جا رو گرفته و اثر میده و خاصیت میده به این اسباب، اسماء خدا داره کار میکنه. پس بنابراین از اسباب استفاده بکنیم، اما تکیمون به اسباب نباشه، بدونیم که رزاق موشها نیستن، موشها رزاق نیستن. این قدم دوم. قدم سوم برای اینکه آدم شاکر بشه، خب حالا نعمتها رو دیدی تو قدم اول، از اسباب ندیدی تو قدم دوم، از خودت هم ندون، خودت هم حجاب خودت نشو، من بودم این کارو کردم، من بودم چنین کردم، من بودم چنین، نه خیر تو هیچی نبودی، خیلی منم نزن، از خودت هم اینا رو ندون، ما هیچی نبودیم، ما اولی که به دنیا اومدیم به قدری ضعیف بودیم که اگه یه حسهی میرفت تو گلمون، پدر یا مادرمون این حسه رو از گلمون نمیکشید خفه میشدیم، هیچی نبودیم، زور و قوهی هم نداشتیم، ما اول این شکلی بودیم دیگه. اون آخری هم که زمان پیری که میشه باید زیر بغلاتو بگیرن این ور اونور ببرن، ما اینیم. خیلی نناز به خودت، من این بودم، من آن بودم، نخه اینجوری نیست، چیزی نبودیم که. میان یه درویشی نشسته بود، آدم فقیری بود، نشسته بود، یه پادشاهی با دوروبریاش حاکمی بود، اومد داشت رد میشد سر و صدا، و این درویش هم چون که نشسته بود، این پادشاه اومد نزدیک شد، بلند نشد اصلا، اصلا هیچ اعتنایی نکرد، نه سلام کرد به او نه بلند شد. اون شاه خیلی بدش اومد که این آدم چرا این شکلیه، در مقابل ما همه بلند میشن سر خم میکنن تعظیم میکنن، این همجور نشسته تکونم نخورده. بهش نزدیک شد، با تندی به این درویش به اصطلاح حالا عارف مسلک بهش گفتش که درویش میدونی من کیم؟ اون درویش گفتش که شما کی هستی؟ گفت شاهم. درویش گفت خب حالا بعدش چی میشی؟ گفت هیچی. گفت من همین الان هیچی هستم، تو حالا بعدش بخوای هیچی بشی؟ اون شاه گفته بود من شاهم. درویش گفت خب حالا بعدش چی میشی؟ گفت هیچی. گفت تو حالا بعدن میخوای هیچی بشی؟ من همین الان هیچی هستم. حالا ما همین الان هیچی هستیم. شما مناجات مسجد کوفه رو بخونید، تقاضا میکنم ازتون یه مرتبه مناجات امیرالمومنین تو مسجد، خیلی زیباست، خیلی زیباست. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به خدا چی میگه. میگه مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا تو غنی هستی ثروت داری، من فقیرم. من فقیرم، ثروتمندترین شخص عالمم میگه من فقیرم. یعنی من چرا؟ چون از خودش نیست، چون از خودش نیست. این میگه خدای من فقیرم، تو غنی هستی. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل. خدای من جاهلم، همین الان جاهلم، نه اینکه اون موقع که بچه بودم جاهل بودم، نه خیر، همین الانم که علامه دهر هستم همین الانم جاهلم، چون علمم مال خودم نیست، تو بهم دادی، همین الان جاهلم. من نمیخوام حالا، چون به هر حال از جهت ادبیات عرب این کلمه و انا الجاهل حالا به تعبیر ماها طلبه ها میگن مشتقه، یعنی که همین الان، همین الان جاهلم. امیرالمومنین داره اینو میگه ها، نمیگه که خدایا من بچه که بودم جاهل بودم الان عالمم، تو عالم منم عالم، انت العالم و انا العالم. اینو نمیگه، میگه انت العالم و انا الجاهل، من الان همین الان جاهلم چون مال خودم نیست. این خیلی ارزشمنده. خب حالا همچه آدمی آیا باید از خودش بدونه هی منم منم بزنه من بودم اینو دارم؟ نه خیر، خدا بهت داده، امانت بهت داده، یه چهار سباهی بهت داده که ببینی چی کار میکنی. این زیبایی اگه مال خودت بود توی آتش سوزی، که انشالله برای هیچ کسی پیش نیاد، توی آتش سوزی صورتت همچین در هم میریزه که اون وقت کسی دیگه نمیتونه نگاهت بکنه. خب اگه این زیبایی مال خودت بود بهت به خودت برگردون، مگه نمیگی مال خودم این زیبایی، به خودت برگردون. چرا ما اون موقعهایی که محتاجیم این چیزا رو نداریم و نمیتونیم به خودمون؟ ما تو پیری خیلی محتاجیم که آدم قدرت و قوت داشته باشه. خب اگه تو این قدرت و قوتی که الان جوونی داری مال خودت بود، اون موقع برگردون، به خودت برگردون. نمیتونی، معلومه که مال خودمون نیست. خدا تو ساختمان ما یه کار خیلی قشنگ کرده. الله اکبر، ببین خدا چه جوری کار میکنه. پروردگار عالم تو آفرینش ما یه کار خیلی قشنگ کرده و اون این که اولی که به دنیا میایم، خب همونجور که عرض کردم خیلی ضعیفیم، آنچنان ضعیفیم که پدر و مادر اگه بالا سر ما نباشن واقعا بچه تلف میشه، چون هیچ کار نمیتونه بکنه، نه علمی داره نه قدرتی داره نه زیبایی داره. بچه‌ای که به دنیا میاد یواش یواش یه مقدار که بزرگ میشه، به سمت جوونی که میره قدرتی پیدا میکنه، زیبایی پیدا میکنه، علمی پیدا میکنه، یه چیزایی پیدا میکنه، درست؟ تا کم کم میره غرور درش پیدا بشه که صدای منیتش بلند بشه، خدا پیرش بکنه، خدا یه مرتبه کج و کلش بکنه، میشکنش. پیری نعمته، پیری نعمته که خدا یه چیزی رو ازش میگیره که بدونی که مال تو نبود، مال تو نبود. اگه مال تو بود خب به خودت برگردون دیگه. علامه طباطبایی رضوان خدا بر این فارابی زمان ما، مرحوم علامه طباطبایی فوق‌العاده بود. من از نوه ایشون شنیدم که آخر عمر این علامه بزرگوار تو بیمارستان که بود، آخر عمرش تمام مطالب علمی رو فراموش کرده بود، تمام مطالب علمی، یعنی اصطلاحات و قیل و قال‌های علمی رو همه رو یادش رفته بود، آنچنان فراموشی که اگه یه لیوان آب دستش میدادن همجور نگه میداشت، مگر اینکه کسی بگه بخور، مگر اینکه کسی بگه بخور که چیکار بکن، یه همچین چیزی. تو پیری خیلی از اینا گرفته میشه. نبی ایشون میگفتش که فقط اون لحظات آخر دیدم لباش تکون بخوره. رفتم جلو گفتم آقا جون داری چی کار میکنی؟ گفتم حرف میزنم. گفتم با کی؟ گفت با حضرت حق، با خدا دارم حرف میزنم. اینو فراموش نکرده بود، چون تو جانش وارد شده بود باور به خدا و معرفت به پروردگار عالم، اون اصطلاحات و قیل و قالهای علمی یادش رفته بود، اما اون حقیقت علم و معرفت وارد جانش شده بود، این فراموش نکرده بود. خب ببینید، ما اینیم، بسیاری از این قیل و قالا یادمون میره، ما این هستیم. این دیگه نازیدن نداره که، آدم هی به خودش بنازه و من بودم نداره که. اینم قدم سوم که آدم خودش هم حجاب خودش نشه، بفهمی که این نعمت‌ها رو خدا بهت داده، امانت چهار سبایی بهت داده که باهاش چیکار می‌کنی. اگه آدم این سه قدم رو برداره، یک نعمت‌ها رو ببینه، دو نعمت‌ها رو از اسباب ندونه در این حال که از اسباب استفاده می‌کنه، سه از خودش هم ندونه و منم نداشته باشه، اون وقت بگه خدایا ممنونتم که بهم همچین چیزایی دادی، تو دادی دیگه، من که نبودم که، تو دادی. آدمایی که خیلی خوبن، آدمایی هستن که در نعمتها شاکرن. خب اما بعضی از آدما هستن که نه فقط در نعمتها شاکرن، که در بلا هم شاکرن. اونا دیگه خیلی هنرمندن. ماها خیلی هنر بکنیم و خوب باشیم، در نعمتها و خوشیها شاکر باشیم، اما بعضی ها هستن که نه فقط در خوشی ها شاکرن، که در ناخوشی ها و بلاها هم شاکرن. اینا دیگه خیلی هنرمندن، خیلی عبدن. اگه یه موقعی قوم مشرف شدید برای زیارت هست معصوم سلام الله علیها، یه قبری نزدیک زری هست معصومه تو مسجد بالا سر هست، قبر یکی از اولیاء الهی که بوده 60 سال پیش مرحوم شد، خیلی ساله دوری نیست، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، مال یزد بود، بافقی یزد بود. من اگه بخوام راجبی ایشون بگم، یه جلسه فقط باید راجبی ایشون صحبت بکنیم. از عاشقای امام زمان بود که تشرفات متعددی خدمت هست ولی عصر داشت، تشرفات متعدد خدمت امام زمان داشت. آدم فوق‌العاده‌ای بود این بزرگوار، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. ابتدایی که حوزه علمی قم میخواست تأسیس بشه، با آیت الله حائری که مؤسس حوزه علمی قم بود گفت آقا شما جلو بیفت، منم کنار شما، هر جا به مشکل برخوردی من میرم از امام زمان برات بگیرم. و واقعا هم همینجور، هر جا به یه مشکلی برمیخوردن، ایشون میرفت جمکران، مسجد جمکران، از امام زمان علیه السلام میگرفت. من یکیش حالا خدمتتون عرض بکنم بد نیست، آیت الله آقای گلپایگانی که خب شاید خیلیاتون حتی مقلد ایشون هم بودید، پسر ایشون آقا جواد الان هست، پسر ایشون از قول باباش آقای گلپایگانی میگفت که بابام میگفت اون ابتدایی که حوزه علمی قم تأسیس شد با 400 تا طلبه بیشتر نبودیم، کل طلبه ها 400 تا بیشتر نبودیم، که اون موقع آقای گلپایگانی جوان بود، حضرت امام جوان بود، آیت الله عراقی جوان بودن، اینا طلبه های اون زمان بودن. آقای گلپایگانی میگفتش که یه زمستان بسیار سردی بود، میگفت یه چند نفر از ما رفتیم پیش آقای حائری، بزرگ مرجع تقلید شیعیان بود و بزرگ قم و مؤسس حوزه علمی قم بود، میگفت رفتیم پیش ایشون گفتیم آقا هوا خیلی سرده، اگر میشه 400 تا عبا، این عباهایی که رو دوش میندازن زمستانی کلفت، تهیه بکنید ماها رو دوشمون بذاریم یه مقدار گرم بشیم تو این هوای سرد. آقای حائری گفت بابا من پولم کجا بود 400 تا عبا رو از کجا بیارم براتون، من پولم کجا بود؟ آقای بافقی نشسته بود اونجا، گفت حاج آقا من خودم میرم میگیرم از امام زمان براشون، من خودم میرم میگیرم. شب جمعه بود، رفت جمکران، مسجد جمکران، فرد شب موند، فردای اون روز اومد با آقای حائری گفتش که حضرت فرمودن که تا شنبه، یعنی تا روز بعد، تا شنبه میاد. روز شنبه که شد، آیت الله گلپایگانی میفرمودن 400 تا عبا رو دوشمون بود، عبای زمستانی رو دوشمون بود، حضرت حواله داده بود به یکی از تجار تهران آورده بود، آقای بافقی رفته بود گرفته بود از امام زمان. یه آدم عجیبی بود این آقای بافقی، آخر عمرش سکته کرد، تو پیرمردی سکته کرد و تو بستر افتاده بود، تو بستر افتاده بود. یه چند روز که گذشت تو این سکته اول یه سکته دومی کرد، دستاش از کار افتاده. من عذر بخوام حالا این تعبیر رو میکنم، خودتون دیگه تصور بکنید برای دستشویی رفتن چقدر مشکل داره. دستا دیگه کار نمیکنن، باید مثلا کمک بهش میدادن. برای غذا خوردن باید غذا تو دهانش میگذاشتن. خیلی تو سختی بود. یه بنده خدایی رفت برای عیادت ایشون، به ایشون گفت حاج آقا حالتون چطوره؟ با اون لهجه قشنگی یزدیش گفت الحمدلله، از این دیگه بهترم نمیشه. از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید، ما لقمه دهنت میذاریم. از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه شما خسته شدید، بازنشسته شدید، دیگه کار نکنید، ما لقمه دهنیم. شکر، تو بلا شاکرند. اینجور آدم ها خیلی هنرمندن، تو بلا شاکرند. وقت شما ببینید سید الشهدا علیه السلام که سنگین ترین بلا روز عاشورا، دیگه بلای سنگین تر از بلای امام حسین که نبوده که. تو زیارت عاشورا میخونید مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین مصیبت بود برای اهل بیت. اون وقت ابا عبدالله آنچنان شکر میکرد تو لحظه لحظهش، شب عاشورا، روز عاشورا، تو گودال قتلگاه، که ماها که چهار ستون بدنمون سالمه، تو خوشترین وضع اونچنان شاکر نیستی، تو خوشترین وضع اونچنان شاکر نیستی. این ابا عبدالله است که محبوب خداست، این امام حسین. نه فقط امام حسین که جای خود داره، کوچکترین اصحابش هم اینجوری بودن. حضرت همه رو یاد داده بود، همه رو تربیت کرده بود، کوچکترین اصحابش هم، بچه هاش هم، همه شون هم اینجوری بودن. یک ذره زبان گله به خدا نداشتن. ای فلک بمیری، ای ملک چی بشی، خراب بشی، اینجور چیزی نبود. شاکر بودن. بی خود که کسی محبوب خدا نمیشه که. هنر نشون دادن از خودشون. یکی از سنگین ترین، من نگم یکی، شاید سنگین ترین مصیبت روز عاشورا برای امام حسین میدونید چی بود؟ سنگین ترین مصیبت ظاهرا مصیبت از علی اصغر بود. خیلی سنگین بود برای عبدالله، چون این طفل معصوم مظلوم محض بود دیگه، هیچ از خودش دفاع نداشت، هیچ دفاع نداشت. برای همین هم هستش که حجت کبرای سید الشهدا روز قیامته. برای همین هم هستش که خونش در روایت داره که وقتی تیر زدن بهش، ابا عبدالله دستشو گرفت زیر گلوی این طفل، خون تو دست حضرت، تو مشت حضرت پر شد و پاشید به آسمان. در روایت داره که ملائکه تمام اون خون رو به عرش بردن. اون خون اونجا هست که روز قیامت ابا عبدالله علیه السلام حجت امام حسینی، کسی نتونه بگه که ما نمیفهمیدیم، نمیدونستیم. ابا عبدالله میگه نمیدونستید این بچه رو، این گناهی داشت، اینو نمیفهمیدید که این بچه مظلوم هستش. حالا به فرض مثلا فریب خورده بودید که بزرگترا خارجی هستن، ولی راجع به این بچه چی؟ اینم نمیفهمیدید. سنگین ترین مصیبت، یا از سنگین ترین مصیبت ها روز عاشورا همین بود. به امام سجاد وقتی گفتن که مختار قیام کرده، داره انتقام خونه پدرت و کشته شدگان کربلا و شهدا رو داره از قاتلین میگیره، همتون شنیدید امام سجاد اول از همه سوال کرد هرمله رو گرفت؟ هرمله زنده است؟ دل اهل بیت رو خیلی هرمله سوزوند با اون تیری که زد. یه نشونه دیگری هم داره که این مصیبت برای امام حسین خیلی سنگین بود. یه نشونه دیگه هم داره، میدونید چیه؟ روز 11 محرم، یعنی یه روز بعد از عاشورا، که کاروان و اسرا رو داشتن از کربلا میبردن بیرون. خب همتون شنیدید همه اومدن تو گودال قتلگاه و خودشونو انداختن رو پیکرها، هر کسی سراغ یه پیکری رفت. دختر امام حسین سکینه، این دختر خود ابا عبدالله فرمود حالات خاصی با خدا داره، خیلی مقامات داشت. سکینه اومد رو پیکر ابا عبدالله خودشو انداخت، پیکری که شناختنش کار آسانی نبود. میدونید امام حسین خیلی، یا صاحب الزمان، عذر میخوام اینجوری دارم میگم، امام حسین رو دو بار لگدکوب اسبان کردن، دو مرتبه. اینو خود امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه میگه. یه مرتبه اون موقعی که مجروح بود، هنوز شهید نشده بود، هویت الی الارض جریحا تتؤک الخیول و حوافرها، هنوز جد غریبم مجروح بودی که اسبها بر تو تاختن. یه بارم بعد از شهادت این بدن دیگه چیز سالمی ازش نمونده بود، سر هم که خب در بدن نبود. این طفل ابا عبدالله، این دختر امام حسین افتاده بود رو پیکر پدر، اشک میریخ و گریه میکرد. ظاهرا یه مکاشفهی براش رخ داد، مکاشفه شبیه خوابه که آدم یه عالمی رو میبینه، اما تو بیداری، برای روحهای قوی تو بیداری چیزی رو میبینن. خود پدر رو دید، ابا عبدالله رو دید. امام حسین فرمود دخترم دو تا پیغام به شیعیان من برسون، دو تا پیغام رو به شیعیان من برسون، تو قالب یک شعر منسوب به امام حسین که اینا رو به حضرت سکینه گفت. یکی این که به شیعیان من برسون، شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم شهیدن او قتیلن فندوب. شیعیان من هر موقع آب خوردید یاد منم باشید، هر موقع آب خوردید یاد منم باشید. این یه پیغام به دخترش داد. پیغام دوم که نشون میده مصیبت علی اصغر خیلی داغ رو دل امام حسین گذاشت این بود، گفت دخترم به شیعیان من بگو لیتکن فیوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا و ان یرحمونی. ای کاش بودید میدیدید روز عاشورا من برای بچم آب خواستم چیکار باهاش کردم، چیکار باهاش کردم. الله اکبر. اون دم آخر برای خداحافظی که آمد این بچه رو گرفت، همتون شنیدید دو تا نقل داره. توی یه نقل هستش که امام حسین داشت میبوسید هنوز برای خداحافظی، توی یه نقل همون نقل مشهوری که رو دست بلند کرده بود که آب بخواد. این ببینید خود امام حسین میدونه که اینا آب نمیدن، ابا عبدالله داره حجت رو تمام میکنه. امام حسین مهربانه، میخواد اگه یک نفر هم حتی تو دشمن شده هدایت بشه بیاد اینور، لذا این بچه رو بلند کرد که اگر ان لم ترحمونی فرحم و حاضر رزی، به این طفل رحم بکنید. یعنی یک کسی دلش به رحم بیاد، بفهمه این طرف مظلومیت بیاد و اون طرف جهنم رو رها بکنه. ابو عبدالله یه مرتبه دید که این بچه تو دست شروع کرد پرپر زدن، شروع کرد پرپر زدن. الله اکبر. توی نقلی داره که به محض اینکه تیر خورد یه لبخند رو لب حضرت علی اصغر اومد. یه شاعری زبان حال علی اصغر، امام حسین با علی اصغرش رو تو این لبخند، الله اکبر، خیلی سوزناک به شعر در آورده. با خنده اد آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی. با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، مثل ماهی لباتو تکون میدادی. با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت میکشم، اومدم آب بهت بدم اینجوری شدی، هم از مادرت خجالت میکشم. الله اکبر. من توی نقلی دیدم خانم رباب، این زن با عظمت و با معرفت، به محض اینکه فهمید تیر خورده رفت عقب خیبه، رفت اون ته نشست که امام حسین چشمش نیفته به چشم رباب، شاید خجالت بکشه. اینها هر کدوم از دیگری انگار با معرفت تر بودن. ابا عبدالله رو دستش موند، انگار متحیر موند. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما اینجا امام حسین انگار متحیر موند، لذا یک هاتفی از بهشت صدا زد دعه یا حسین فان له مرز ان فی الجنه، دیگه رهاش کن. یه دایه‌ای در بهشت، شیردهنده‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. فقط یک جمله دعا میکنم، خدای تو رو قسمت میدم به مظلومیت باب الحوائج علی اصغر، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.